از یاد هیده نرفته هنوزان همه خاطرات گل یاس پرپر.
خانم دکتر فرزانه حکیمزاده، محقق و پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
تسلیت عرض میکنم ایام شهادت جانسوز فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه ام ابی ها. بخش دوم صحبتمون در رابطه با اون اولین و مهمترین قدمی بود که فاطمه زهرا در راه دفاع از ولایت برداشت، یا اون مهمترین امتیازی که ایشون از اون استفاده کرد تا اینکه از مقام عظمای ولایت دفاع بکنه. بحث ما سر این بود که خب اگر که فاطمه زهرا سکوت میکردن و به تعبیری که حالا خیلی ها سوال هم میکنن ایشون پشت در نمی اومدن، ایشون در زمانی که برای بیعت گرفتن همجه شد به خانه فاطمه، ایشون در درون خانه می نشستن و اصولا پشت در نمی اومدن، چه اتفاقی می افتاد؟ واقعا این سکوت و این کنار کشیدن خیلی خیلی برای مشروع جلوه دادن حکومت دستاویز خوبی می شد و اونها سعی می کردن که بالاترین ارادتهای خودشون رو و همچنین بالاترین تجلیلها و احترامها رو در مورد حضرت زهرا به جا بیارن. حتی شاید گوی سبقت رو از پیامبر هم می رو بودن، چون که واقعا احتیاج داشتن برای اثبات مشروعیت خلافت و حکومت خب به تنها یادگار رسول خدا، به برترین زن جهان، به فاطمه که معصومه بودن سلام الله علیها متوسل بشن و خودشون رو در کنار ایشون نشون بدن. خب این حتما با احترام بیش از حد به ایشون میسر میشد و خیلی خیلی برای حکومت اونها خیلی مفید و مؤثر واقع میشد و میتونستن در دلها جا باز بکنن. بالاترین هدایا و عظیمترین ثروتها و امکانات رو به او پیشنهاد میکردن. در همه منابع از او به عظمت و احترام یاد میکردن، همطور که در مورد بعضی از همسران پیامبر این کار رو کردن و از ام المؤمنین بودن اونها بالاترین بهره برداری ها رو کردن و به شاعران دستور مدیح سرایی رو میدادن، فضائل ایشون رو در واقع به هر جا که صلاح میدیدن نقل میکردن و از این راه چه بسیار دیده ها رو که بر حقایق میبستن و چه بسیار اتفاقات خطرناکتری که در واقع اینها مرتکب میشدن. واقعا اهمیت مقاومت زهرا در مقابل دستگاه خلافت رو ما میتونیم اینطور تحلیل بکنیم که فاطمه سلام علیها مهمترین سرمایه خودش، یعنی آبرو، حرمت، حیثیت، همه اینها رو به میدان آورد و از تمام این چیزایی که عرض کردیم گذشت و چشم پوشی کرد و در پیشگاه هر انسانی که صاحب بصیرت هستش بزرگترین سرمایه برای انسان آبرو و شرف هست که از جان هم عزیزتره. زهرا سلام علیها سختی و خاری و ذلت ظاهری رو با جان استقبال کرد و از همه اون مقام ها و موقعیت هایی که میشد براش تدارک ببینن چشم پوشی کرد تا اینکه ولایت حفظ بشه و دین خدا حفظ بشه.
به توفیق الهی، به فضل الهی، بعد از انقلاب که نام مبارک فاطمه زهرا نسبت به قبل از انقلاب که ما یادمونه نمیشه گفت ده برابر شد، ده ها برابر، صد برابر نام مبارک فاطمه زهرا بعد از انقلاب تکرار میشه و برده میشه.
هرگز کسی نظیر تو پیدا نمیشود، هم تا کسی به عظمت کبرا نمیشود.
حجت الاسلام وحید نجفزاده، محقق مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ام ابی ها و شما عزیزانی که از طریق شبکه معارف با معارف فاطمی در این ایام بیشتر آشنا میشید. با هم در این برنامه با القاب و اسامی صدیقه کبری سلام الله علیها آشنا میشدیم. امروز هم یکی دیگر از اوصاف اون حضرت رو با هم مرور کنیم. یکی از صفاتی که به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها نسبت دادن لقب عقیله بودن هست. عقیله به معنای دارای صفت عقل و تدبیر هست. فرمود امام صادق علیه السلام العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل باعث بندگی خدا و عقل باعث رسیدن به بهش میشه. در روایات ما برای عقلا مثل حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها اوصافی رو ذکر کردن. در روایت داریم یکی از نشانه های عقل بندگی خداست. در روایات ما از اوصاف عقلای عالم اهل فکر بودن معرفی شده. در روایات ما هست کسی که عاقله اگر کسی به او ظلم کرد، ظلم او رو با گذشت و با بزرگی و کرامت پاسخ خواهد داد. اگر صدیقه کبرا سلام الله علیها دارای صفت عقل بودن و مزین به لقب عقیله شدن، به خاطر این هست که تمام ویژگی های عقلای عالم در این خانم جمع شده بود. هم اهل تدبیر زندگی بود، هم در مسائل اجتماعی به شدت فعال و البته در بزنگاه ها پای امر امام و ولی خدا و جهاد بود و در بندگی سرآمد همه بندگان خدا در عصر و زمان خودشون بودن. لذا اهل بیت علیهم السلام ایشون رو عقیله معرفی کردن که انشاءالله خداوند متعال ما رو هم مزین به این ویژگی ارزشمند بکنه. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم، ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستم در این ایامی که منتسب هست به صدیقه کبرا سلام الله علیها و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا اشفعی لنا عند الله اشفعي لنا عند الله.
حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها می‌فرمایند سعادتمند کامل کسی است که علی را در دوران زندگی و پس از وفاتش دوست داشته باشد. الهی که هممون هم یا علی بگیم هم با علی باشیم و از محبان اهل بیت علیهم السلام نسل اندر نسلمون سر سفره اهل بیت علیهم السلام باشن. خیلی ممنون که همراهی میکنید رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت رو. برنامه ام ابیها تقدیم شما بزرگواران شد و حالا میخوام دعوت کنم با یک مستند رادیویی با نام پنجره همراه باشید.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
نظری که بزرگ میشه با این جمله، اگه این کارو بکنی دوست ندارن، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار میگیری.
مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فوریت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
حتی محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کارو نکن. تخلف بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه پنجره. امیدواریم تا پایان همراهمون باشی.
ترجیح میدی مهاجرت کنی یا اینجا بمونی؟ حتما مهاجرت کنم.
ترجیح میدم مهاجرت کنم، چون هیچی ندارم.
تنها راه موفقیت به نظر من تو ایران اینه که مهاجرت.
این روزها کلمه مهاجرت رو بسیار میشنویم. آدمایی که به علل مختلف ترجیح میدن مهاجرت بکنن تا شرایط زندگی بهتری رو برای خودشون در کشوری دیگه فراهم کنن. اینکه مهاجرت خوبه یا بد به موقعیت و شرایط آدم‌ها بستگی داره. اگه اهل فضای مجازی باشید متوجه میشید که به تازگی موجی به راه افتاده که نشون میده مهاجران ایرانی که تا چند وقت پیش مردم رو تشویق به مهاجرت میکردن و از امکانات و فرصت‌های شغلی و تحصیلی اونور آب میگفتن، حالا این بار حرفای تازه میزنن. مثلا از اینکه مهاجرت چه مشکلاتی داره، اجاره خونه و انرژی گرونه و از این دست مشکلات. اما چرا؟ چه هدف یا اهدافی پشت این تبلیغات به راه افتاده وجود داره؟
چرا مهاجرت میکنن اینقدر گروه؟ فکر میکنن برن اونجا بهش برینه،
نمیفهمن که برن اونجا خودشون و زنشون یا خودشون و شوهرشون باید شب تا روز کار بکنن یا آپارتمان 60 متری هم معلوم نیست بتونن قسطی بخرن.
بریم جارو کنیم آقا، دلار یورو ریخته تو آلمان، بریم جارو کنیم. من ندارم کی بره، تو نداری کی بیاد.
اصلا شرایط کاری به شما اجازه نمیده اونقدری که شما تعطیلی تو ایران پیش میاد هی پا میشید میرید شمال دبی کیش بتونید توی کانادا برید این ور
اون ور. آدمایی که میخوان مهاجرت بکنن بیان کانادا، زندگی کردن اینجا به خودی خودش خیلی سخته. یعنی این نیست که بیای بشینی اینجا پا رو پا بذاری و دولت همینجوری بده بخورده. باید کار کنی، زحمت بکشی. زن و شوهر تو اکثر خانواده ها با هم دیگه باید پا به پای هم کار بکنن تا بتونن مخصوصا الان تو این تورمی که ما داریم زندگیشون رو یک ذره شاید به آرومی بگذرونن.
اسکای نیوز گزارش منتشر کرده، میگه در انگلستان دخترانی که نمیتونن قبوز برق و گاز خونهشون رو بدن به دلیل روم بالا، رو آوردن به تنفروشی. دخترانی که برای اولین بار رو میارن به تنفروشی، هزاران دختر در انگلستان. حالا اونایی که تنفروشی میکردن رو بذار کنار، هزاران دختر برای اولین بار به اون تعداد اضافه شده که تنفروشی کنن بتونن هزینه قبوز برق و گاز رو بدن.
شما وقتی میخوای الان توی کانادا یه خونه، یه اتاق خونه هم نه، یه آپارتمان یه اتاق خواب بگیری، از $2,500 به بالا شروع میشه. یعنی اینکه خیلی باید درآمد بالایی داشته باشی تا بتونی از پس خرج زندگیت الان توی کانادا با این تورم بخوای کنار بیای.
آقای دکتر مالامیر، جامعه شناس.
خب میشه چند تا دلیل برای این مسئله پیدا کرد. یکی از دلایل هم بحث منافع هست، منافع اقتصادی وجود داره. یعنی همونطوری که تبلیغات میکردن شرکت ها برای مهاجرت کردن که از این طریق بتونن پول در بیارن، خب از طرف مقابل هم یک منافع فردی میتونه برای افراد بلاگرها وجود داشته باشه، مبنی بر این که معکوس این قضیه رو داشته باشن تا در مقابلش ویو خورده بشه. یعنی وقتی فرضاً شما تو فضای مجازی تبلیغات میبینی برای مثلا مهاجرت کردن، بعد از اون طرف میخوای تحقیق بکنی، یکی از مسائلی که در واقع همین قضیه است که خب چه ضررهایی داره، آیا مهاجرت بکنم یا نکنم، این بلاگرها میان اونجا که هستن برای اینکه بیشتر دیده بشن پول در بیارن تو اینستاگرام، یوتیوب یا جاهای مختلفی که حالا درآمدزایی براشون داره از تبلیغات و چیزهای دیگه، برای اینکه بیشتر دیده بشن در واقع اون قسم دوم میبینن و از این طریق کسب منافع میکنن. اما خب یه تحلیل دیگه هم میتونیم بدیم مبنی بر این که به هر حال اینا رفتن خب با شکست مواجه شدن و الان میخوان برگردن. اما خب میدونید که عدل یه بعضی مسائل هست که خجالت یا موارد دیگه که برگشتن براشون سخت میشه، یا اگه برگردن چی کار باید بکنن. اینجا هستش که کسب اعتبار میکنن در داخل، این که در فضای مجازی من تبلیغ میکنن که ما رفتیم اشتباه بوده و به شما هم میگید نیایید، با این جرأت رو داریم که به شما اینو بگیم و میخوایم برگردیم تا همون کشور خودمون کار بکنیم، حالا من تجربه زیادی کسب کردم و میتونم به در داخل بخورم. یا حتی به هر حال برای برخی از حالا نهادی، گروهی، جایی که موافق مهاجرت نیستن، میخوان کنترل بکنن مهاجرت رو، از باب همون کسب اعتبار یا از باب حالا درآمد بکنه از همون میزان مهاجرت در جامعه و اینکه سوالاتی برای افراد پیدا بشه و خود اون تمایله به وجود داره. من دور و برم خیلی ها بودن، دیدم که مهاجرت کردن، همه چی رو از دست دادن، اما حاضر نیستن برگردن و مشاغل دونپایه هم اونجا دارن و خب همونجا هم هستن، حاضر اعتبار و آبروشون کار نمی کنن. بقیه هم ترجیح میدن تو سختی و مشقت کشور غربی باشن، هم نگشت غربگرانی دارن و معتقدن آزادی اونجا، اون آزادی های غیر مشروع اونها یا هر فضایی که اونجا وجود داره، من حاضرم اونا باشه اما در سختی هم باشن.
مهاجرت بسته به شرایط و موقعیت آدم ها متفاوته. کسانی که نخبه هستن و توی کشور خودشون موقعیت و شرایط مطلوبی دارن، قطعاً بعد از مهاجرت هم به علت توانایی هاشون موقعیت اجتماعی و رفاهی خوبی خواهند داشت. اما مهاجرت برای آدمایی که فقط به دنبال یه زندگی به قول خودشون لاکچری میگردن و بدون هیچ هدف و پیش زمینه مهاجرت میکنن، سخت و دشوار خواهد بود. اما بعضی هم از مهاجرت احساس رضایت دارن، مثل این خانومی که برامون میگه
افرادی که مهاجرت کردن و اومدن این ور آب و فقط و فقط دارن راجع به بدیهای این ور حرف میزنن و 100% براتون سوال پیش اومده اینا چرا اصلا بر نمیگردن. اینا به چندین دسته تقسیم میشن. دسته اول کساییه که باور داشتن تمام تلاششون کردن که ویزا آمریکا بگیرن و بیان اینجا، چون باور داشتن اینجا کشور فرصت هاست، حالا آمریکا یا کانادا هر کشوری که فکر میکردن. به محض اینکه میرسن میبینن که بله کشور فرصت هاست، ولی برای اونایی که سخت کوشن هستن، کسایی هستن که IQ بالایی دارن، کسایی هستن که کارآفرینن، خلاقیت دارن، تلاش میکنن، از شکست نمیترسن، همون اول اینا میفهمن که کارشون زاره چون خودشونو میشناسن. و اتفاقی که میفته بهترین کار قبل از اینکه دست از پادراستر برگردن ایران، یه پیج اینستاگرام میزنی و فقط مینالی و راجع به بدیهای این کشور صحبت میکنی. خیابون به تجاوز میکنن، پلیس به شلیک میکنه، تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، گرونی، مالیات فلان، به اما فقط اینا رو میگی که روزی که دست از پادراست تر برگشتی خدمت ددی و مامی در ایران، اون موقع کسی فکر نکنه که تو بودی که یک آدم شکست خورده و لوزر و بدبخت و بی ارزه و بی جربوزه بودی، بلکه اون کشور به درد نمیخورد.
اما بعضی هم از مهاجرت حس رضایت ندارن. بریم که کم نیستن. نظراتشون رو بشنویم.
من ژاپن بودم، کره جنوبی بودم، کل اروپا بودم، گشتم، اومدم، رسیدم، 8 سال آمریکا هستم. خیلی ها تو لایوا به من خیلی حرفا زدن، بهت حقوق میده فلان میده. نداداش، آمریکا نیاز به کارگر داره. آمریکا مردم رو پیچک هستن، هر کس حداقل 2 هفته یه بار چکشو نگیره هوملس میشه. هوملس یعنی خیابون خواب. تو آمریکا تمام خونه ها قسط 30 ساله است.
حدودا 3 سال هستش که به کانادا مهاجرت کردم. مهاجرت هم از لحاظ تحصیلی بوده. من 37 سالمه، با همسرم اومدم. من در ایران فوق لیسانس معماری خوندم، ولی در کانادا برای اینکه بتونم برای کورس مهاجرتم نمیتونستم مجدد اون رشته رو ادامه بدم، فوق لیسانس شو فوق لیسانس MBA خوندم. در ایران ما زندگی بعدی نداشتیم، زندگی حالا خوبی داشتیم و از صفر هم شروع کردیم، ولی رو به رشد بود زندگیمون. و حالا به خاطر شرایط نامشخص و نامعلومی که همیشه ایران داشته، تصمیم گرفتیم که حالا یه آپشنی به زندگی مشابهت من بگم اضافه بکنیم، که حالا سیتیزنی رو بگیریم، یه سیتیزنی رو داشته باشیم، ولی مجدد برگرد ایران. خودم وقتی اومدم اینجا خیلی نتونستم با شرایط اینجا کنار بیام.
میگن خب اگه سخته چرا بر نمیگردید؟ خب مگه رو برگشت به این راحتیه؟ میشه مهاجرت دوم. یعنی تو یه بار مهاجرت کردی رفتی، یه بار دیگه با مهاجرت کنی برگردی. خب طرف زندگی همه چیزشو فروخته، کلی وقت گذاشته، زبان یاد گرفته، مهاجرت کرده، و حالا اگه بخواد دوباره برگرده باید دوباره از صفر بسازه همه چیزو، و اصلا به این راحتی ها نیست.
آدمای شکست خورده برای فرار از شکست ها و ناامیدی هاشون به دنبال مقصر میگردن. به همین علته که آسمون ریسمون میبافن تا برای شکست هاشون بهونه بیارن. مهاجرانی هم که نمیتونن موفقیتی از مهاجرتشون کسب کنن، از شرایط، قوانین و محیط کشور مقصد انتقاد و جوری وانمود میکنن که سختی ها و مشکلات این کشور مانع پیشرفت اونها بوده. در صورتی که شرایط برای آدم های موفق و پرتلاشی که مهاجرت کردن یکسانه، با این تفاوت که مهارت، توانایی، تلاش و پشتکار اونها موقعیت و رفاه مطلوبی براشون به همراه داشته.
ببین خلاصه این افرادی که میگن اگه مهاجرت کنیم بیان اینجا بدبخت و در به در میشین رو بهتون بگم، اینا یا از افرادی هستن که شکستای خودشون رو دارن با شما به اشتراک میذارن، بدون اینکه انقدر شجاعت داشته باشن که بگن آقا این تجربه منه، این شکستای منه، من رفتم سر یه کاری منو بیرون انداختن، من رفتم یه کاری رو شروع کردم موفق نشدم، حالا فکر میکنم تقصیر محیطه. این یه دسته از افراده و شجاعتش هم ندارن که به شما بگن این تجربه منه. دست دوم هم کسایی هستن که میخوان شما باور کنید اینا موفق و لاکچری هستن و خیلی زندگی ثروتمند و لاکچری دارن، ولی باور اینها اینه که این فقط برای خودشونه، چون اونها خاصان خدا و افراد IQ بالایی هستن و هر کس دیگه ای که بیاد مسلما به اندازه این IQش بالا نیست که بتونه موفق بشه. به خاطر همین میگه نه اینجا سخته، منم میبینین من خیلی تلاش کردم، من خیلی IQم بالا بوده، شما که انقدر مثل من که نمیخواید تلاش کنید. این دست دومه. وگرنه اگر شما دقت کرده باشید افراد موفق و مثبت اندیش اینا نمیان از این عراجیف بگن.
مهاجرت مسئله‌ایه که از گذشته تا به امروز در موردش بحث می‌شده و دیدگاه عاوته. هدف ما از بررسی موضوع مهاجرت این نیست که بگیم مهاجرت خوبه یا بد، اما قبل از هر تصمیم مهمی خوبه چشم‌انداز و نقشه راه مناسبی داشته باشیم. کافیه چند لحظه چشمامون رو ببندیم و چند قدمی راه بریم. بلافاصله به در و دیوار یا موانع دیگه برخورد میکنیم. مهاجرت با چشمهای بسته هم مثل رفتن به کوهستان بدون لوازم ایمنی و راهنماست و این یعنی مواجهه با خطر. سخنان خانم عباسی، روانشناس خوب برنامه رو در این باره میشنویم.
افراد ممکن هستش حتی هجرت‌هاشون هجرت‌های با دلیل‌های خیلی منطقی نباشه. گاهی اوقات فرد حس وطن پرستی ضعیفی رو داره. گاهی اوقات فرد ممکن هستش که بیگانه پرستی بالایی رو داشته باشه. یعنی اون چیزی که در کشور خودش هست رو کم می‌بینه، ناچیز می‌بینه و در کشور بیگانه رو اون رو بسیار مهم و ارزشمند می‌بینه و به خاطر همین هستش که ترجیح میده هجرت بکنه. اگر تصور میکردن در اونجا ممکن هستش به دلیل به خاطر رفاه بیشتر، به خاطر آزادی‌های بیشتر، گاهی اوقات به خاطر فرصت‌های بهتر برای زندگی اونجا رو انتخاب بکنن، اما وقتی که با اونجا مواجه میشن، با اون شرایط مواجه میشن، میبینن که مصداق‌های واقعیت چیزهای دیگری هست و این باعث تناقض میشه. تناقض انسان رو دچار بحران میکنه و این بحران روحی گاهی اوقات ممکن هستش که یک فرد رو به چالش بکشونه، یک فرد رو دچار حتی خدایی نکرده بیماری های روحی بکنه.
مهاجرت کردن بد نیست، اما کار هر کسی هم نیست. مهاجرت در بهترین شرایط سختی های خودش رو داره، مثل یادگیری یه زبان جدید، مواجهه با فرهنگ و قوانین جدید، ناشناخته بودن اون کشور و هزاران مسئله دیگه. حالا نکته مهم اینه که کسانی که در فضای مجازی به ظاهر از مهاجرت پشیمون هستن و همین جوری بیگدار به آب زدن و فقط خواستن مهاجرت کنن بدون اینکه زبان بلد باشن یا مهارتی داشته باشن و در سودای یه درآمد خوب کشورشون رو ترک کردن، حالا دست از پا درازتر برای برگشتن دست و پا میزنن.
حسین میرزایی هستم، استاد مردم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی. این روزها صفحات زیادی در شبکه های مجازی ایجاد شده که این واقعیات رو دارن میگن. خب البته به همین نسبت همچنان افرادی هستن که این رو باور نمی کنن و همچنان امید بستن به این که بتونن از ایران برن و یه زندگی خوبی رو برای خودشون در خارج از کشور فراهم بکنن. پیدا شدن این موج یعنی اینکه واقعیت‌ها داره بعد از شاید 2 دهه اصرار بر مهاجرت داره آروم آروم خودش رو نشون میده و اون واقعیت این هستش که هیچ سیاه و سفید مطلقی وجود نداره. قطعا زندگی در ایران مشکلاتی داره، ولی در کنار اون محسناتی وجود داره که ما رو میتونه در اینجا امیدوار نگه داره. در خارج از ایران، در کشورهایی که به نظر از نظر رفاه و وضعیت مادی در شرایط مطلوب قرار دارن، اونجا هم قطعاً همه چیز به آسانی به دست نخواهد آمد. یعنی شاید همون میزان که شما باید تلاش بکنید در ایران رفاه مادی به دست بیارید، چه بسا باید خیلی بیشتر اونجا تلاش بکنید که رفاه مادیتون رو در اون کشورها فراهم بکنید. مهاجرت معکوس آغاز شده، یعنی افرادی که از ایران رفتن و بعد از زندگی در اون کشورهای مقصد الان احساس میکنن که اون بهشت برینی که تصور میشد دیگه الان وجود نداره و هر چقدر که میگذره شرایط به نحوی میشه که حضور در اون کشورها میتونه برای یک فردی که در واقع مهاجرت کرده دشوارتر باشه. به هر حال من به عنوان یک متخصص در امر مهاجرت این رو میگم که مهاجرت یک تصمیمیه که ممکنه زندگی ما رو دگرگون بکنه و این احتمالش خیلی زیاد، حالا یا در جهت مثبت یا در جهت منفی. پس این تصمیم باید عاقلانه گرفته بشه، تصمیمی که باید محاسبه بشه و بر اساس اون عمل بشه. به هر حال عمر انسان کوتاه هست و اگر بخواد با این فضا سازی ها و جو زدگی ها اتفاقهایی بیفته که ما بخشی از عمرمون رو در یک وضعیت نابسامان معلق به سر ببریم، قطعا خب این ممکن تا مدت ها اثرش برای انسان باقی بمانه. ما دوست داریم که شرایط کشور خودمون به نحوی باشه که فکر مهاجرت برای هیچ ایرانی ایجاد نشه، اینجا رو سرزمین مطلوب خودش بدونه، بتونه رفاه مادی و رفاه معنوی و رفاه ذهنی خودش رو در همین کشور، در همین پهنه جغرافیایی، همون جایی که هممون درش ریشه داریم پیدا بکنیم.
سپاس از همراهی شما با برنامه پنجره. شما شنوندگان عزیز اگه نظری درباره این برنامه یا موضوعات مطرح شده در اون دارید با ما در میون بذارید. شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. تا سلام دوباره، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
از پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همراه شما خوبان هستیم. خیلی ممنون که برنامه های این رسانه دینی رو پیگیری می فرمایید. 20:55 دقیقه یک شنبه 11 آذر ماه سال 1403 هست و برنامه پنجره که یک مستند رادیویی بود تقدیم شما بزرگواران شد. اما یه خبر خوش برای دانشجویان و استادان دانشگاه های کشورمون، ثبت نام 20 دوره عمره دانشگاهیان ویژه دانشجویان و استادان دانشگاه های سراسر کشور که از 28 آبان شروع شده بود تا 12 آذر ماه تمدید شده. گفتنیه در 20 دوره عمره دانشگاهیان سهمیه اعزام دانشگاهیان به سفر زیارتی عمره مفرده 4000 نفر اعلام شده که امکان افزایش سهمیه تا 5000 نفر هم وجود داره. پس از پایان ثبت نام عمره دانشگاهیان، نفرات اعزامی از بین متقاضیان با قرعه کشی انتخاب میشن. دانشجویان و استادان دانشگاه‌های سراسر کشور میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبگاه labback.ir مراجعه کنن. انشالله که توفیق زیارت قسمت روزی همه ما بشه و به این سفر نورانی و ارزشمند مشرف بشیم و همه ما بتونیم اون چی که شایسته و بایسته هست رو انجام بدیم در راه اهل بیت علیهم السلام. میخوام دعوت کنم همچنان با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همراه باشید، چرا که ما تا ساعت 22 هستیم در این نوبت بخش و همکارانم از ساعت 22 تا 6 صبح با شما دوباره بعدش. یعنی چی؟ یعنی میخوام اینو بگم، یک رادیوی 24 ساعته رو دنبال میکنید که همیشه برنامه هایی برای شنیدن داره. یه خدا قوت بگم به همه کسانی که نوبت کاری شبانه رو پیش رو دارن، انشالله که موفق باشید، انشالله که سفرتون پر از روزی حلال باشه. و اعلام کنم خدمتتون چه برنامه هایی باقی مونده. یکی یه برنامه میشه گفت آیا میدانستید تقدیمتون میشه با موضوع احکام شرعی. ساعت 21 پارسایان رو خواهید شنید، نکات اخلاقی از سیره و روش علما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. 21:10 دقیقه خاطرات ماندگار رو بشنوید از رزمندگان دفاع مقدس و اون کلام نابشون. 21:25 دقیقه بازم یه برنامه داریم با نام نشانی که به شبهات اعتقادی پاسخ میده و ساعت 21:30 دقیقه هم برکرانه نور رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. استفاده میکنیم از بیان تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی بر آیات 174 تا 176 سوره مبارکه نساء.
دوستان عزیز سلام، همین هفته پیش امیر رضا از بچه محل‌های قدیمی رو دیدم. بعد از کلی حال و احوال پرسی و مرور خاطرات گذشته گفت فلانی، ما اگه یه معامله‌ای بکنیم، مثلا یه ماشین بخریم، ولی پول اون رو از درآمدی بدیم که حلال نبوده، حکم شرعیش چیه؟ گفتم امیر جان انشالله که هیچ کس درآمد و کسب و کار حرام نداشته باشه، ولی خب اگه این اتفاق بیفته از نظر شرعی اصل معامله درسته، ولی به جای اون پولی که در واقع حرام بوده و به فروشنده داده شده، باید از درآمدی که حلال و پاکه پول ماشین رو دوباره به فروشنده پرداخت کرد. یه مقدار موی سرش رو خاروند و گفت خب تکلیف اون پولی که درآمد حرام بوده و اول به فروشنده یه ماشین داده شده چی میشه؟ گفتم امیر خان چون از نظر شرعی آدم مالک درآمد حرام نمیشه، پول رو باید پس بگیره و به صاحب اصلی اون برگردونه. ارادتمند.
بله، اینم از برنامه‌ای که تقدیم شما شد با نام آیا می دانستید. می تونید برنامه های مختلفی که در طول 24 ساعت از